أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله سوم در باب علم اجمالی فرمودن اگر شبهه غیر محصور شد دیگه اجتناب لازم نیست. در مسئله سه چهار تو مسئله مشکل داریم. مسئله اول اینه شبهه غیر محصوره چیه؟ لذا اگر یادتون باشه شیخ انصاری خیلی مفصل در این باره صحبت میکنند و بالاخره نمیتونندم یه قاعده کلی دست بدند که شبهه محصوره کجا. این را باید توجه بکنیم که شبهه غیر محصوره در یه محدوده ای شبهه محصور غیر محصوره نمیشه. مثلا یه چکه آب نجس روی فرش بزرگی، ما بگیم شبهه غیر محصور است برای اینکه این یک قطره راجع به این فرش یک در هزاره، بنابراین شبهه غیر محصور است. نه، این شبهه محصوره. لذا مثلا روی پتو باشد این پتو رو به خود به خودش بگیره نماز بخونه جایز نیست، در حالی که یک قطره روی این پتو یک در هزار احتماله که اونجا باشه اونجا باشه اونجا باشه. قضا اول حرفی که در شبهه غیر محصوره هست این که باید محدود به حدی نباشه. مثلا میدونست تالون منزلش بچه ادرار کرده ولی خیلی هم ادرارش کم بوده، قطره ای بوده، ما ای را بخواییم بگیم شبهه غیر محصوره و از این سالون از همه جاش لازم نیست اجتناب بکنیم، ای را هم آقایون نفرمودن، گفتن که از همه سالون باید اجتناب بکنیم شبهه محصوره است. پس شبهه غیر محصوره باید ولو کم باشد اما به اندازه ای ندونمی در کار باشه که اگر بخوایم از همه او اجتناب بکنیم لازم بیاد عسر حرج. مثلا می داند در اصفهان یه مغازه‌ای پنیر میته آورده یا گوشت میته آورده و این بخواد از همه مغازه های اصفهان چیز نخره، این حرج نوعی است دیگه، این عسر حرج میشه شبهه غیر محصوره. یه روایتی از امام صادق سلام الله علیه، ایشون هم شبهه غیر محصوره را همینجور معنا میکنه. زراره میگه به امام صادق سلام الله علیه گفتم خوردن پنیر چجوره؟ حضرت فرمودن که مانعی نداره، اما چون حضرت دیدن که من ناراحتم از جواب آقا قانع نشدم، آقا فرستادن بیرون پنیر گرفتن و آوردن، میگه با امام صادق غذا خوردیم، صبحانه کردیم. نتقدا، صبحانه کردیم با امام صادق. بعد دو دفعه من از امام صادق پرسیدم که آقا پنیر خوردن چجوره؟ حضرت تبسم کردن، فرمودن میگه ندیدی که پنیر رو خوردم؟ بعد اون که تو دلش بود اون شبهش رو به آقا گفت، گفت آقا آخه من شنیدم که بعضی از پنیرها نجسه و اون کسی که پنیر درست میکنه مایه پنیر نجس میذاره در این پنیر و درست میشه. حضرت فرمودن خوب حالا اگر یه جا تو یقین داشته باشی از همه پنیرها و مغازه ها باید اجتناب بکنیم برای خاطر یه جا؟ نه، پنیر خوردن پاکه. حضرت هم تعیین کردن مصداق شبهه غیر محصوره را، هم حلیتش رو لازم نیست اجتناب بکنیم از شبهه غیر محصوره. همین مثالی که آقا امام صادق، یعنی اون زراره به امام صادق گفت و امام صادق علیه السلام جواب دادند، شبهه غیر محصوره اینه که ما بخوایم اجتناب ازش بکنیم لازم بیاد حرج نوعی. اگر یه مثال عوامانه ای بزنیم شاید بهتر روشن بشه. اگه بخوایم اجتناب بکنیم مردم به ما بگن وسواسی. به این میگن شبهه غیر محصوره. از اون فرش و پتو و اینها که گفتم، خب اون نه، اون شبهه غیر محصوره، ولی این که به نسبت خود پتو وقتی حساب بکنیم یه جا پتوست، اما چون محدود به حده اینا عرف خود این پتو را نجس میدونه، بگید باید از این پتو اجتناب کرد یا از اون فرش. و اما اگه محدود به حد نباشد، مثل اینی که بدونیم یه گوشت میته ای امرو در اصفهان اومده، مثلا غسالخونه اومد به من گفت که یه گاوی رو کشتند و آوردن تو بازار و این گاو رو که کشتن ذبح شرعی نداشت، یه میته اومد تا تو بازار اصفهان. حالا اگر کسی اجتناب بکنه از خوردن گوشت در بازار اصفهان، به این میگن وسواسی. یا به این میگن این احتمال تو عقلاییت نداره. اگر یه دفعه رسید به اونجا که دیگه احتمال عقلاییت نداشت، بهش میگن شبهه غیر محصوره. همینطور که آقا امام همینطوری که خود امام صادق سلام الله علیه فرمودن که برای خاطر یه پنیر که اومده تو بازار ما اجتناب از همه پنیر رو بکنیم با استفهام، یعنی زوراره خودت فکرشو بکن ببین که اجتناب لازم نیست. چرا لازم نیست؟ برای خاطر اینکه احتمال به اندازه ای ضعیفه که اون احتمال متنابه نیست. که اگه بخوایم اعتناب بکنیم بمون میگن، یعنی عور بمون میگه وسواسی، بمون میگه احتیاطی. حالا دو سه جور میشه تقریب کرد، بگیم که اگر بخوایم اجتناب بکنیم لازم میاد حرج یا لااقل عسر، و حرج نوعی رافع تکلیف، رافع تکلیف نوع. ما جعل الله فی دینکم من حرج، این یه معنی که بگیم لازمش، لازمه اجتناب حرج نوعی، عسر نوعی، حرج نوعی رافع تکلیف، پس در اینجا هم رافع تکلیف. یه معنا دیگه بکنیم همینه، اما تقریب دیگه بگیم اگر احتمال به اندازه ضعیفه، مثلا یک در صده، یک در هزاره، که اگه بخوام اعتناب بکنم این احتمال ضعیف عقلاییت نداره ولو احتمالم هست، جدا هست. میدونم که مثلا یه قطره ای یه چیز نجسی اومده تو بازار مسلمان ها، اگرم به عبارت سوم بخوایم بگیم، بگیم که این یه معنای عرفیه و عرف اجتناب از این گونه چیزها نمی کند. نه حرج شخصی، نه حرج نوعی، رافع تکلیف نوع. لذا مرحوم شیخ انصاری وقتی که این چیزایی که من میگم اگر مطالعه کرده باشی در فرمایش مرحوم شیخ هست. مرحوم شیخ انصاری دلیل بر این که در شبهه غیر محصوره لازم نیست اجتناب بکنی میفرماین سیره عور. میفرماید عرف سیره متشرعه، عرف متشرعه از شبهه محصوره اجتناب میکند، اما از شبهه غیر محصوره اجتناب نمیکند. اون وقت اگر قول مرحوم شیخ رو بخواییم درستش بکنیم، البته معلومه دیگه به وضوح باقی گذاشتن، عرف که حجیت نداره زمیمه کنی بگید با عدم رد، یا زمیمه کنید بگید با همین روایت. همین روایت رو مرحوم شیخ در فرائد نقل میکنه که حضرت فرمودن آیا برا خاطر یه نجاست من پرهیز بکنم از همه شهر، از همه پنیرهای شهر؟ نه، یعنی عرف میگه نه، منم امضا میکنم نه. این خلاصه حرفه. بعضی از بزرگان گفتن این شبهه غیر محصوره از مصادیق گذشته هاست. گفتیم اگر مستر بشه به یکی از اطراف، از طرف دیگر لازم نیست اجتناب بکنه. در شبهه غیر محصوره اینجوریست، اگر بخواد اجتناب بکنه لازم میاد استرار، لازم میاد اسر حرج. پس این خودش مستقل نیست. همون باب استراری که درباره صحبت کردیم از مصادیق اونه. بعضی فرمودن از قضیه مبتلا به عدم مبتلا، گفته معمولا در شبهه غیر محصوره ابتلا، مثلا این آقا مبتلاست به گوشت خریدن از قصاب محلشون، اما از اینجا برد آخر شهر گوشت بخره اصلا هیچ وقت محل ابتلاش نیم. همینجا اون پادشاه هند و امثال اینا رو خودشون شکستن، یعنی خودشون گفتن نه محل ابتلا به این، اگر چیزی محل ابتلای عرفی نباشد کفایت میکنه. بالاخره بعضی ها گفتن شبهه غیر محصوره این بر میگرده به هون ابتلا و عدم ابتلا. خب این حرف همه خوبه درسته، یعنی شبهه غیر محصوره از مصادیق عدم ابتلاست. شبهه غیر محصوره از مصادیق استراره، اما مستقلنم شبهه غیر محصوره خود دلیل داره، دلیل سیره متشرعه با امضای شارع مقدس. معمولا این حرفای ما رو امرو همه قبول دارن، کسی اشکال نکرده. حالا شبهه غیر محصوره رو برگردونیم به یکی از گذشته ها، همه قبول دارن، همه گفتن، شیخ هم فرمودن. یا این که شبهه غیر محصوره رو خود یه دلیل خاصی بیاریم، معنای عرفی، معنای سیره‌ای، معنای روایت، امضای اون سیره، اینم همه گفتن، همه قبول دارن، شیخ بزرگوار هم فرمودند. پس تا اینجا دو تا مطلب واضح شد. یک، حد شبهه غیر محصوره چی؟ نمیتونیم براش حد درست بکنیم، باید بریم رو عرف، بگیم هر کجا عرف غیر محصوره میدونه ما هم غیر محصوره میدونیم، هر کجا عرف محصوره بدونه ما هم باید محصوره بدونیم. بله، موضوعاتی که از عرف میگیریم همه جا فرد متیقن داره، فرد مشکوک داره. جای پیدا نمیشه که موضوعات عرفی دقت عقلی که نیست که محدود باشد به حد. یه قدر متیقن داره برای وجود، یه قدر متیقن داره برای عدم، یه حد وسطی داره مشکوک، نمیدونیم آیا اون طرفیه یا اون طرفی. ما نحنفی هم همینطور میشه. لذا اون بحث دیروز را هم امروز دو دفعه آوردن که اگر شک کنیم محصور است یا نه. دیروز میگفتن اگر شک کنی مبتلا به یا نه، اون بحث مفصل رو در بارش کردی. امروز هم باز دو دفعه همین بحث را شیخ دارن، دیگران هم دارن، این که اگر شک کنی که آیا این محصوره است یا غیر محصوره چه باید بگیم. مرحوم شیخ انصاری همینطور که در اونجا فرمودن اطلاق اقتضا می کند اجتناب، در اینجا هم باز می فرماید اطلاقات اجتناب عن النجس فی البین اقتضا می کند اجتناب را. و همینطور که ما گفتیم نه اطلاق نداریم، این اطلاقات دلیل عقلیه، مربوط به جزئیات، مربوط به تکالیف نیست، اطلاقات مربوط به تکالیفه، بنابراین قدر متیقنگیری باید بکنیم و لازم نیست در اونجا که شک کنیم ابتلا هست یا نه بگیم که نه لازم نیست اجتناب بکنیم. یعنی همون حرفایی که در ابتلا و عدم ابتلا زده شد، همون حرفا هم در شبهه محصوره و غیر محصوره مرحوم شیخ توسط که به اطلاق میکنن میگن باید اجتناب کرد، ما هم توسط که به عقل و قدر متیقن میکنیم و میگیم لازم نیست اجتناب کردن. این هم این کجاش اشکال داری؟ خب حرفا دیروز دیگه حالا دیگه حرفا دیروز دیگه حالا حرفا دیروز را تکرار نکنید دیگه. حرف دیروزا یا قبول دارید یا ندارید. اگر قبول ندارید اطراق مرحوم شیخه، اگر هم قبول دارید عدم اطراق ما و دلیل عقلی ماست. چی میخوایم بگیم؟ چیز زائد نیست. اگر مرحوم شیخ اینجا رو بود متعرض شدن، اگر شک کردیم محصور است یا نه، مثل بحث دیروزه که اگه شک کردیم مبتلا به یا نه، هرچه اونجا گفتیم اینجا هم میگیم. حرفی که هست مهمه اینجاست و اون اینه که در شبهه غیر محصوره اینا بحثی رو نکردن که علم اجمالی اول باشه شبهه غیر محصوره دوم، یا شبهه غیر محصوره اول و علم اجمالی بعد. در حالی که اگر علم اجمالی اول پیدا شد، مثل این که میدانم این ظرف یا اون ظرف احد همان جسه، خب اجتناب علی نجسه به میگه هر دو باید اجتناب بکنی. خب حالا اگر شبهه غیر محصوره شد، یعنی مخلوط شد این کاسه ها به یک دیگر، کاسه ها مثلا تو روزه بود و ظرفای غذا را بردن تو همه شهر. حالا من الان متوجه شدم اون احد ما نجس بوده، الان بردن تو همه شهر، آیا میتونیم بگیم شبهه غیر محصوره؟ میگید اجتناب لازم نیم. اونجا که علم اجمالی بعد باشه خیلی عالی در میاد، همون قضیه زراره و اون پنی، یعنی میدانم یز کاسه غذای نجسی تو اصفهان هست. اینجوری علم اجمالی دارم که آیا این تو ظرفای منه، تو این مغازه هاست که مبتلا به منه یا نه. خب در اینجا اون حرفا عرف و سیره و روایت و امثال اینا خوب جاری میشه که اول اون شبه علم اجمالی، بعد اول اون شبهه غیر محصوره، بعد علم اجمالی. و اما اگه قضیه به عکس شد، اول علم اجمالی تکلیف و منجز کرد، ثم بعد تکلیف منجز اون غیر محصوره شد. خب اینجاها رو ما همیشه اگر یادتون باشه اشکال میکردیم، گفتیم در ابتلا اول علم اجمالی دارد که یکی از این دو ظرف نجسه، بعد یک کدام ریخت، از دیگری باید اجتناب کرد یا نه. ما گفته باید اجتناب کرد، بلا اون محل ابتلا هم دیگه نیست، ریخته دوز برده، از ابتلا بیرون رفته، عوار و فروخت، گفتیم بازم اجتناب باید بکنیم. و اما اگر ابتلا و عدم ابتلا اول پیدا شد بعد علم اجمالی، گفتیم علم اجمالی منجز نیست. خب همون هر در شبهه غیر محصوره هم میاد، تفاوت که دیگه نمی کنه. بحث شبهه غیر محصوره ولو مفصل تر از همه بحث شده، اما یه مجمع از همه بحث‌های گذشته است. هر چه در باب استقرار گفتیم اینجا، هر چه در باب علم اجمالی گفتیم اینجا میاد، هر چه در باب استثناهاش مثل استقرار و ابتلا و عدم ابتلا گفتیم در اینجا هم میاد و چیز جدا از گذشته نداریم. لذا اون کسانی که گفتن شبهه غیر محصوره، این دلیل بر عدم اجتنابش مثلا استراره ابتلا به عدم ابتلاست، ای کاش یه جمله دیگه گفته بودن و اون این که شبهه غیر محصوره در همه احکام مثل ابتلا و عدم ابتلاست. لذا همین هر چه که اونجا گفتیم اینجا هم میاد، خودش یه چیز تازه ای نداره. هر چه در استقرار گفتیم اینجا هست، هر چه در باب ابتلا و عدم ابتلا گفتیم اینجا هست. اون کسانی که میگن فرقی نیست بین این که علم اجمالی اول پیدا بشه و اون مبتلا و عدم مبتلا بعد پیدا بشه یا به عکس، در اینجا هم باید بگه فرقی نیست بین این که اون شبهه محصوره اول پیدا بشه بعد علم اجمالی یا علم اجمالی اول بعد اون شبهه غیر محصوره. ما که فرق میذاریم میگیم آقا تفاوته. اون جاهایی که علم اجمالی اول اومد و تنجیز تکلیف کرد دیگه خواه ناخواه باید علم اجمالی کار خودشو بکنه، دیگه فرق میکنه در استقرار باشد باید کار خودشو بکنه، در ابتلا و عدم ابتلا باشد باید کار خودشو بکنه، در محصور و غیر محصور باشه باید کار خودشو بکنه. طرف داشت حالا طرف نداره، یعنی طرف داشت حالا طرف پیدا نکرد باید، اما از اول یعنی علم اجمالی اگر اومد روی چیزی که طرف نداره دیگه هر چه باید باید اجتناب، لازم از اون لازم نیست اجتناب بکنی. ظاهرا اینجا دیگه چیزی نداره، اگر شبهه ای داری تا فردا دو دفعه یه مقدار درباره صحبت کنیم و الا بریم سر بحث بعدی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.